أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه شهادت بانوی مکرم اسلام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. برای اون حضرت دو وفات گرفته میشه، یکی بنابر روایت 75 روز و یکی بنابر روایت 95 روز، که اون حضرت بعد از رحلت پدر بزرگوارشون 75 روز حیات داشتند یا 95 روز، و دو وفات گرفته میشه. یک سفر ما مکه مشرف شده بودیم، در سال 50 بود، قبل از انقلاب. در مدینه من در کنار قبور ائمه بقی مشغول زیارت بودم. اون وقتم مثل حالا نبود، بقی آزاد بود، رفت آمد مانعی نبود، در باز بود. این تعمیراتی هم که کردن اون وقت هیچ نبود، همه شن بود. از دم در که وارد می شدیم سنگی، سنگ فرشی، چیزی هیچ نبود، اسفالتی نبود و همش قبورم به وضع قبور مثل وضع فعلیش داشت. من زیارت میخوندم، یه وقتم یه آقای روحانی مشغول زیارت شد و یه جوانی هم همراهش بود و اسکورت داشت از همون نیروهای مسلح عربستان، ایشون رو اسکورت میکردن. وقتی زیارتشو خوند رفت بره مثلا قسمت دیگر، من رفتم جلو با اون جوانی که معلوم بود پسر ایشون هست. سوال کردم که این آقا کیه، اونم عربی جواب داد، مثل که فارسی اصلا نمیتونه صحبت کنه. با عربی صحبت شد، گفتم، گفت که آقای آشیخ علی آل کاشف الغطا، نوه مرحوم کاشف الغطا، از علماء نجف بود، ارتباط با دستگاه و دولت داشت، از این جهت میهمان ملک سعود بود و چون میهمان بود با تشریفات با اسکورت و اینا حرکت میکرد. عرض کنم که ایشون آشناگی داد و بعدم با خود ایشون ما صحبت کردیم و دعوت کردن از ما که بریم تو محلی که بودن، فندق القصر. اون وقت فندق همون هتل، فندق القصر، گفت اونجا هستیم و رفتیم ما. خلاص یه جلسه با ایشون صحبت کردیم و یه مقدارم خوب اون وقت ما سرحالتر بودیم، رو یه قدری بحث علمی هم شد و خیلی ایشون علاقه‌مند شد به سوابق تحصیلی ما. و بعد ایشون گفتن که ما شبها آخر شب که در حرم رو میبندند، اون وقت در مسجد مثلا ساعت 9 شب 10 شب بسته میشه، اون وقت خصوصی ما میریم، شما بیا. شب رفتیم، بعد از این که در مسجد رو بسته بودن ما وارد شدیم. خیلی خلوت بود، تونستیم با تقریبا خلوت زیارتی بخونیم. دو سه جلسه رفت و آمد با ایشون داشتیم، همیشون بازدید ما اومد. تو صحبت‌ها ایشون این مطلب رو گفت، گفتن که مرحوم کاشف الغطا، بزرگ کبیر جعفر کاشف الغطا که از مراجع بزرگ بود، عرب بود ایشون، گفتن که مادری داشت، مادر ایشون متحجده بود، اهل عبادت بود و اهل ذکر و خلاص معنویت بود. خود مرحوم کاشف الغطا یه وقت به این فکر می افتد که دو جلسه دو وفات برای فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته میشه و این دو وفات گرفتن موجب این میشد که مثلا جمعیت تو جلسات کم بشه، یه عده این وفات رو میگیرند یه عده اون وفات رو میگیرند. اگر یک جا بشه اجتماعات بیشتر میشه، رونق جلسات بالاتر میره. و فکر کرده بود که خب ما مرجع تقلید هستیم، مردم حرف ما رو اطاعت میکنن میشنون، اگر ما تحقیق و بررسی کنیم که شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها کدوم یکیه، دوتا که نمیتونه باشد، یا شهادتشون رو 75 روزه یا رو 95، هر کدوم رو بهش رسیدیم بعد از تحقیق و بررسی روایات و تاریخ و امثال اینا رو ببینیم همون رو برای مردم اعلام کنیم. اگر رسیدیم به این نتیجه که شهادت اون حضرت مثلا رو 75 روز بوده، همون رو اعلام کنیم، مردم هم تبعیت میکنن، در نتیجه وفات فاطمه زهرا شهادت اون حضرت یکی میشه، اون وقت رونق جلسات و عرض کنم که اجتماعات و اینا بیشتر میشه. رو این فکر ایشون شروع میکنه به تحقیق و بررسی کتابهای متعدد، تاریخ، روایات، چه تفسیر، همه اینا رو جمع میکنه و عازم این که یکی بکند این دوتا وفات را، ببیند به کجا تحقیقش به کجا میرسه. در همون حالی که ایشون مشغول خلاصه این برنامه بوده، گفتن همون مادر ایشون که پیرزن متحجدهی بوده، شب خواب فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میبین. حالا این مادرم از هیچی خبر ندارد که حالا پسرش یه همچی تصمیم گرفته یه همچی کاری داره میکنه. میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدن بر اون زن و با یه حال تغییر و حال تقریبا خشم فرمودن که این کار چیست؟ پسر تو دارد انجام میده. پسر تو میخواد وفات من رو کم کنه، به این تعبیر پسر تو میخواد وفات من رو کم بکنه و با یه حال تغییر. خب از خواب این زن بیدار میشه، تعجب میکند که مگه پسرش میخواد چیکار بکنه. شبانه از اتاقش میاد بیرون، میبیند که اتاق مرحوم کاشف الغطا پسرش چراغ روشنه، اون وقت شب بعد از نصف شب. میره در اتاق رو باز میکنه، وارد میشه، میبیند که اینقدر کتاب دور مرحوم کاشف الغطا دور ایشون جمع شده که از پیداش نیست، رفته پشت کتابهای فراوانی جمع کرده، ای مطالعه میکند، تحقیق و بررسی کند که وفات یکی بکن. این مادر میگه پسرم چی کار میکنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها از تو ناراضی است، از این عملت ناراضی است؟ میگه چرا، چی قضیه؟ اون وقت خوابش رو نقل میکنه، خواب رو نقل میکنه، ایشون میفهمد که این دو تا وفات بودن مورد نظرشون هست، میخوان دو تا باشن. مثلا یک کسی اون دفعه به فیض نرسید، این دفعه به فیض برسد، اون جلسه نشد، این جلسه، یکی هر دو جلسه رو بگیرد. بالاخره وقتی ایشون این خواب رو مادرش میگه، از اون تصمیمش برمیگرده و میگه معلوم میشد همین دوتا بودن مورد عنایتشون هست. اینو این آقای عاشق علی کاشف القتا، نوه مرحوم کاشف القتا، در اون سفر برای ما نقل کرد. عرض کنم که بنابراین این دو وفات گرفتن بنابر اون چی که خب ایشون اقدام جدی داشته میکرده که این دو تا وفات یکی کند، اعلام بکنه به مردم که مثلا ما تحقیق کردیم، همینجور که فتوا که میدیم مردم میپذیرن، اینم که اعلام کنیم وفات فلان روزه میپذیرن. هدفش این بوده و خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، با اینکه اون خانم اصلا خبر نداشته که یه همچه قضیه ایست و پسرش یه همچه تصمیمی داره، این خواب رو میبیند و موجب این میشه که مرحوم کاشف القتا از اون تحقیق و بررسیش دست برمیداره. بنابراین این دو وفات بودن اینجور معلوم میشه مورد توجهشون بوده، مورد توجهشون هست. لذا ما هم همینجور که تو برنامه تعطیلات هست این دو روز رو تعطیل میکنیم انشاءالله تا برسیم به وفات آینده. مدارس روز اول که روز 13 هست تو تعطیلات رسمی که الان داریم اینجوریست، مدارس روز اول رو تعطیل میکنن 13، ولی درسای آزاد حوزه 13 و 14 و 15 این سه روز تعطیله. بنابراین انشاءالله شنبه ی شنبه رو ما به این عنوان تعطیل میکنیم. خب به مناسبت این روایت رو هم نقل بکنیم که شأن و مقام و جایگاه اهل بیت و مخصوصا فاطمه زهرا رو میرسونه. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که از کتاب فضائل الشیعه که مال مرحوم صدوقه، این کتاب رو فضائل الشیعه رو مرحوم صدوق نوشته، مجلسی از او نقل میکنه، از ابی سعید خدری میگه کنا جلوسن جلوسن مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما حضور پیغمبر جمعی بودیم نشسته بودیم، از اقبل الیه رجلون، یه شخصی آمد، فقال یا رسول الله اخبرنی عن قول الله تعالی عز و جل الذین، بله اخبرنی عن قول الله عز و جل ابلیس، این کلامی که خداوند خطاب به شیطان میکند در قرآن، استکبرت ام کنت من العالین، این مراد چیه؟ خداوند به شیطان خطاب میکند، آیه اینه یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شد مانعت شد که سجده کنی به اون کسی که من او رو خلقته به یدی، به دو دست خودم با قدرت خودم یه انسان بدون پدر مادر خلق شده از گل، ما منعک ان تسجد لما خلقته به یدی، استکبرت، مانع تو اونی که باعث شد تو سجده نکنی آیا استکبار تو بود؟ از راه کبر بود؟ خودتو بالاتر از او میدونستی؟ از تکبرت ام کنت من العالین، یا تو خودتو از عالین میدونی؟ عالین یعنی اون کسانی که یه علوی دارن و اونا بنا نبوده که سجده کنن. آیا کبر مانعت شد یا اینکه فکر کردی از عالین هستی؟ از تکبرت ام کنت من العالین، اون شخص از پیغمبر سوال کرد من هم یا رسول الله، این عالین که خدا فرمود مگه از اونایی، مگر از عالینی هستی که سجده نکردی، این عالین کیاند؟ عرض کنم من هم یا رسول الله الذین هم اعلی من الملائکه، اونایی که اعلایی از ملائکه هن، چه خطاب یا ملائکت سجدو اونا را نمیگیره، امر به اونا نشد از که سجده کنید، اون عالین کیان؟ من هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه. فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن که انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسن، فرمود ما هستیم. کننا فی سرادق العرش، در یک جای مخصوص از عرش که اشراف بر همه موجودات داره ما اونجا بودیم. کننا فی سرادق العرش نسبح الله، تسبیح خدا میکردیم و تسبح الملائکه به تسبیحنا، ملائکه از ما تأسی میکردن به ما، از ما یاد میگرفتن تسبیح و کیفت تسبیح گفتن خدا را. کننا فی سرادق العرش نسبح الله و تسبح الملائکه به تسبیحنا قبل ان یخلق الله عز و جل آدم به الفی عام، 2000 سال قبل از اینکه خدا آدم رو خلق بکنه ما اونجا خلق شده بودیم و تسبیح ملائکه میکردیم، تسبیح خدا، ملائکه هم از ما یاد میگرفتن. فلما خلق الله عز و جل آدم امر الملائکه ان یسجدوا له، خداوند به ملائکه امر کرد سجده کنید، ولم یامرنا بالسجود، ما در اون سرادق عرش بودیم مشرف بر همه ملائکه، خداوند به ملائکه امر کرد سجده کنید، یا ملائکتوس جدو، به ما امر نکرد. فسجدت الملائکه کلهم الا ابلیس فانه ابا ان یسجد، ابا کرد، امتناع کرد، سجده نکرد. فقال الله تبارک و تعالی، وقت این آیه خداوند فرمود قد استکبرت، بله استکبرت ام کنت من العالین، آیا مانع تو از سجده تکبر بود یا فکر کردی تو هم از عالین هستی که مورد امر نیستن، مورد امر سجده نیستن؟ بله. فقال تبارک و تعالی به ابلیس استکبرت ام کنت من العالین ای من هؤلاء الخمس، یعنی فکر کردی از اون 5 تا هستی، المکتوب اسماءهم فی سرادق العرش. وقت بعدش هم فرمود فنحن باب الله الذی یعطی من، ما هستیم باب الله که از طریق ما باید برسن به خداوند. بنا یهدل مهتدون، به وسیله ما اونایی که هدایت میشن باید هدایت بشن. فمن احبنا احبه الله و اسکنه جنته، کسی که ما رو دوست بدارد خدا هم دوستش میداره، داخل بهش میشه. و من ابغضنا ابغضه الله، اون که دشمن ماست خدا هم دشمنش میدارد. و اسکنه ناره ولا يحبنا الا من طاب مولده، محب ما همیشه تاب مولد دارد، که یعنی اگر کسی دشمنی با ما دارد او تابتی به مولد ندارد. مراجعه کنید بهار جلد 25 صفحه 2، روایت جامعی هست، بالاخره مرحوم صدوق نقل میکنه در فضائل الشیعه و نشون میداد که جایگاه اهل بیت کجاست، که یکی از این 5 نفر که الفی عام قبل از اینکه خدا آدم رو خلق کنه خلق شده و در سرادق عرش منزل داشتن، یکی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ان شاء الله خداوند توفیق بده. ما جزء شیعیان اهل بیت، پیروان اهل بیت و هم دنیا و هم آخرت مورد توجه و عنایت ویژه‌شون باشیم ان شاء الله. مسئله 8، اللص اذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدم. بحث در لصه، لص یعنی سارق. عرض کنم که در اقرب الموارد میگه اللص به تسلیس، هم لص خونده میشه هم لس هم لس، تسلیس لام به معنای سارق. در مجمع البحرین اونجا نقل میکند که بله لص یا لس، در مجمع البحرین میگه اللس بالکسر واحد اللصوص که جمعش لصوصه و هو سارق به معنای سارق، و به زم لغتون، یه لغت هم هست که به زم میخونن لص. پس بنابر اقرب الموارد موارد هر سه جور میشه خوند، بنابر مجمع البحرین میگه یا لس یا لص به معنای دزد، سارق جمعش هم لصوص. لص امام فرمود اذا صدق علیه عنوان المحارب، چون بحث ما بحث محارب بود، دزدم اگر با اسلحه بیاد، اسلحه به دست بگیره، اخافه میکنه، اهل خانه رو میترسونه، اومده مال ببره، بعضی وقتا درگیر میشه، آدم میکشه، مجروح میکنه. اللص اذا صدق علیه عنوان المحارب که اسلحه داره، شهر از سلاح عنوان سارق برای عنوان محارب برای صادق است، اگر اون جور باشد خب محارب است حقیقت، یکی از مصادیق محارب، همون تعریفی که برای محارب ما گفتیم همون تعریف شامل این لص هم میشه. اذا صدق علیه عنوان المحارب کان حکمه ما تقدم، حکمش همون حکم محاربه. اگر دستگیر شد قاضی بنابر قول اقوا که گفتیم تخییر، قاضی مخیر است یکی از اون چهار حکم رو برش جاری کنه. اذا صدق علیه عنوان المحارب، و الا اگر نه با اسلحه نیمده، اگر حالا اسلحه هم از تو جیبش گذاشته که اگر یه وقت بهش حمله کردن دفاع بکنه، اومده قصدش مال بردنه اما نه اینکه صدق عنوان محارب برش بکند، اومده برای دزدی، خب میترسن اهل خانه، میترسن وحشت هم میکنن، باشن ممکنه درگیر بشن، اما عنوان محارب برش بار نیست. و الا اگر عنوان محارب برش بار نیست فلهو احکامون، این احکام خاص خودشو دارد، دیگه نمیتونیم احکام محارب رو براش بیاریم. احکام خاص خودش این است که ایشون فرمود ما در ذیل کتاب امر معروف و نهی از منکر اونجا در جلد اول تحریر اونجا گفتیم مسئله رو که اگر کسی حمله خاص بکند، چه به عنوان عرض کنم که دزد باشه یا نه دزدم نیست، دشمنی دارد به کسی حمله میکنه، اون شخص باید از خودش دفاع، اومده میخوام مالش رو ببرد، اون شخص ازش دفاع میکنه، از مال خودش دفاع میکنه، قصد تجاوز به محارم او دارد، قصد تجاوز به بچه های او دارد، دفاع میکنه، این میفته تحت عنوان دفاع. اونجا مراحلی دارد، اگر اول میتونه مثلا اومده دزدی سر و صدا میکنه که اون طرف بفهمه اینا بیدارن فرار کنه، به این کافی نیست، بلند میشه داد و فریاد میکنه، افراد رو صدا میزنه، به این صورت بلکه به ترس فرار کنه، بیش از این مقاومت کرد باش درگیر میشه، به کتکاری کتک رو بزن به کوب، اگر اونم کافی نیست میبینه الان خودش کشته میشه، میذارد او رو میکشه. اگر او رو کش به عنوان دفاع از جان خودش، خون او هدره. جایز است براش به عنوان دفاع مراحل رو بگذروند تا برسد به اونجایی که مجبور میشه او رو بکشد. اگر کش، نه دیه باید بدهد نه قصاص میشه، خون اون هدره. پس دوز اذا صدق، عبارت امام اینه، اذا صدق علیه عنوان المحارب، این حکم محارب رو داره. اما اگر صدق عنوان محارب بر او نشد، به عنوان دفاع این شخص در مقابل او میتونه باش حمله کنه، بیستد جلوش، مراحل رو طی کند تا برسد به اونجایی که میبیند اگر او رو نکشد خودش کشته میشد، میزند او رو میکشه. این نظر مرحوم امام درباره لص و دزد. مرحوم محقق در شرایعشون فرمود که اللص محارب به نحو مطلق، اللص محارب، این عبارت مرحوم محقق، به طور مطلق میگه لص محارب است، تعبیرشون اینه. اون وقت اذا دخل دارن، اگر دوز وارد شد تو خانه ای، متقلبن با حالت استیلا و غلبه و اومده پا همه چیزم وایستاده، اذا دخل دارن متقلبن کان لصاحبها محاربته، صاحب اون خانه میتوند مقابلش بیستد باش محاربه بکند. فَإِنْ عَدَّدْ دَفْعُ إِلَى قَتْلِهِ، اگر حتی این مقابله با او به جایی رسید که او رو بکشد، کان دمهو هدرا، خونش هدره. پس ابتدا مرحوم محقق فرمود اللصو محاربون، و صاحب خانه میتوند با او محاربه کند، بیستد در مقابلش ولو کشتن بشه خونش هدره. آیا اینجوره که به نحو مطلق بگیم دوز محارب است؟ مرحوم صاحب جواهر یک قید میزند به عبارت محقق، چون فرماد که بله اللصو محاربون، عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه، اذا تحقق فیه معناه اللص محارب، اذا تحقق فیه اون معنای محارب، همون که امام فرمود، یعنی اذا صدق علیه عنوان المحارب. پس دو قسم میشه، یه وقت است که با اسلحه میاد و با تهاجم و قصد اخافه و فساد فل ارض محارب است، حکم محارب داره. اگر قاضی او رو دستگیر کرد، یکی از اون چهار حکم براش بار میکنه، به دارش میزنن، میکشن، قطع من خلاف یا نفی بلا. اما اگر نه، با اسلحه نیست، اومده دزدی، اومده مال ببر، حتی اگر سر و صدام بلنشه فرار میکنه، وای نمیسه، اینو نمیتونیم بگیم محاربون. و اگر دستگیرش کردن، به دارش بزنن یا بکشندش، تجربه فرمودین. لذا عبارتی که محقق دارد اللص و محارب، مرحوم صاحب جواهر قید بهش میزند، فرماد که اذا تحقق فیه معناه سابق، معنایی که سابق برای محارب گفتیم، تعریفی کردیم، اگر بر او صادق اومد محارب است و الا نه. این فرمایش مرحوم محقق و اصلاحی که صاحب جواهر ازش میکنه. مرحوم شهید در مسالک بعد از قول محقق که میگه اللص و محاربون، ایشون هم باز توجیه میکنه، به این صورت به نحو مطلق نمیتونیم بگیم دوز محارب است. مرحوم شهید فرمود اللص ان شهر صلاحا و ما هی فی معناه، اگر اسلحه به دست گرفت، همون تعریفی که برای محارب گفتیم، اگر به اون صورت اومد فهو محاربون حقیقتن. خب حقیقتن محاربه، با اسلحه به دست اومده اخافه میکنه، میخواد مالم ببره، هر کم مقابلش پایست میکشد. بله اخافت و ناز، بله صدق میکند اینجا بالاخره. بله نه، حالا بگیم اخافت و ناز وقتی چیز همسایه بغلی هم میفهمه اونم میترسه، همسایه بغلی اونوری هم بفهم اونم، نه اینجا یه موجب سلب امنیت میکنه از منطقه، اون منزل اون محل رو به چیز میکشه، به وحشت میکشه. فهو محاربون حقیقت، پس اگر با اسلحه بیاد و تشهیر سلاح بکنه حقیقتا محارب است. لما تقدم میفرمود، ما قبلا گفتیم شرط محاربی نیست که تو بیابون باشه و تو مثلا سری گردنه و تو راه، تو عمرانم میگیره، تو شهرم باشه، توی منزلم بره، توی محلم بره، اینم شامله. من ان المحارب یتحقق فی العمران، در ساختمان ها و در شهر و اینام اگر کسی محاربه کرد صدق میکنه. و ان لم یکن معه سلاح، پس اگر اسلحه داره و به اون کیفیت میاد که تعریف محارب برای صادقه، فهو محاربون حقیقتا. و ان لم یکن معه سلاح، بر یرید اختلاس المال، اومده مال ببره. ولی حرب اگرم نتونست، یا دید مقابلش مقاومت میکنن فرار میکنن. فهوه فی معنی المحاره، توجیه فرمایش محقق رو اینجور میکند، الحکم و محاربون یعنی از اللسو محاربون، یعنی اللسو فی معنی المحاره یا فی حکم المحارب، در حکم محارب است. از چه نظر در حکم محاربه؟ از نه از اینکه حکم محارب براش میاد، از این جهت که میشه مقابلش وایساد، باش جنگ کرد، از این جهت مثل محارب میبونن. چه جور محاربی که اومده اسلحه به دست گرفته میتونن افراد جلوش وایسن، باش بجنگن، حتی بکشن او رو؟ اینجا هم همینجوره. پس اللسو محاربون اگر واقعا با اسلحه بیاد که حقیقتا محارب است، اگر نه فی حکم المحارب، در معنای محارب است. عرض کنم که فهو فی معنی المحارب، از چه جهت؟ فی جواز دفعهی ولو بالقتل، میشه باش مبارزه کرد ولو این که موجب کشتنش باشه. عرض کنم که اینم وقت بعد فرمود و اطلق المصنف اسم المحارب علیه مطلقا. چرا مرحوم محقق شرایع در شرایع میگه اللسو محاربون؟ این وقتش چیه؟ با اینکه لس واقعا محارب نیست، اگر صدق علیه عنوان المحارب محارب است نه مطلقا. پس چرا محقق گفت اللسو محاربون؟ شون فرماد که طبعا لنصوص، چون در نصوص این تعبیر را داریم، در روایات داریم اللسو محارب. حالا میرسیم به روایات که باید توضیح کرد روایات را. پس مرحوم محقق که میگه اللسو محارب، با اینکه واقعا اینجور نیست، این طبعا لنصوص مطابعت نصوص کرده، چون در لصوص این عبارت اومده ایشون هم این عبارت رو نقل کرده. پس ما نمیتونیم به نحو مطلق بگیم لص محارب است، همون عبارتی که امام داشتن رضوان الله تعالی علیه، اذا صدق علیه عنوان المحارب فهو محارب حقیقتا. اگر صدق محارب برش نیست، این همجوری که مرحوم شهید فرمود در حکم محاربه، از چه جهت؟ از این که میشه مقابلش وایساد، دفاع کرد، اگر کشته هم بشه خونش هدره، از این جهت حکم محارب را داره. حالا اینجا نصوصی هست، ببینیم اون نصوصی که میگه اللص و محارب معناش چیست و چه جور باید توجیه کرد. درس بعدی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اطهار.